رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
مگه اهل بیت دنبال براندازی و ساقط کردن حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس نبودن؟ پس چرا با قیام‌هایی که تو دوره امام سجاد یا امام باقر یا امام صادق اتفاق می‌افتاد همراهی نمی‌کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت دوم پادپخش ماجرای شیعه هستید. ماجرای شیعه روایتی از سرگذشت پیروان امیرالمؤمنینه. تو قسمت دوم این پادکست تاریخ شیعه رو از شهادت امام حسن مجتبی تا شهادت امام صادق روایت میکنم. زحمت پژوهش و نویسندگی این کار با دوست عزیزم جناب امین سلیمانپور بوده. با من همراه باشید. شهادت امام حسن مجتبی تو سال 50 هجری امامت جامعه شیعه به امام حسین علیه السلام رسید. تو اون سالا معاویه هنوز زنده بود و با ایجاد فضای شدید اختناق فعالیت علیه خودش رو سخت و حتی غیر ممکن کرده بود. امام حسین تو اون سالها، یعنی تا سال 60 که معاویه زنده بود، بیشتر به فعالیت‌های علمی و تجاری خودشون مشغول بودن. البته جست و گریخته مبارزات سیاسی هم انجام میدادن. مثلا گاهی گروهایی از مردم، مخصوصا مردم عراق، به خونه حضرت رفت آمد می‌کردند و برای مقابله با حکومت ظلم همفکری داشتند. تو این مورد گزارشی است از مروان معروف که تو قسمت قبل خیلی در موردش حرف زدیم. این آقا حاکم مدینه بود و یه روز یه نامه رو علیه امام حسین برای معاویه نوشت. مضمون نامه هم این بود که یه گروهی از مردم عراق و بزرگان حجاز با حسین ابن علی رفت آمد دارن. برای معاویه نوشته بود که من هرگز به چنین چیزی امان نخواهم داد. معاویه هم تو جوابش نوشتش که تو این امور دخالت نکن و کار رو به من بسپار. بعدش هم معاویه یه نامه‌ای به امام حسین نوشت. معاویه که از طرف امام حسین احساس خطر کرده بود، شروع کرد به تهدید کردن امام. تو نامه نوشته بود که از شما گزارش‌هایی به من میرسد که چنانچه درست باشد هرگز سزاوار نیست به شما نسبت داده شود و من تو را از این امر بر حذر می دارم. به خدا سوگند، آن کس که پیمانی را امضا می کند و قراری را به میان می گذارد، شایسته است به پیمان و قرار خود پایدار بماند و در میان مردم از لحاظ شرافت و بزرگواری و وفای به عهد و پیمان چه کسی را بالاتر از تو می توان یافت. مقام و منزلت تو در نزد خداوند سزاوار آن است که در پیمانها ثابت و استوار و به عهد خدا وفادار باشی. پس بدان هر موقع که بر ضد من اقدام کنی، من نیز تو را انکار خواهم کرد و از هر راهی به من حمله آورید، از همان راه تو را هدف حمله خود قرار خواهم داد. از این رو از ایجاد اختلاف و آشوب در میان امت بپرهیز. مگذار که با دست تو جنگی به وجود آید و خونی ریخته شود. تو که مردم را به خوبی آزمایش کرده ای، بنابراین درباره خودت و دین و امت محمد بیندیش و از فتنه ها اجتناب کن و به گفت دار سفها و مردم جاهلی که فتنه و آشوب را دوست دارند گوش مدار. امام حسین علیه السلام تو جواب این نامه تهدیدآمیز به معاویه اینطور نوشتند: نامه ات به دستم رسید. نوشته بودی که درباره ما گزارشات نامطلوبی دریافت کرده ای و گفته ای که به نظر تو این گونه اعمال را برای من سزاوار نمیدانی و یادآوری کرده ای که تنها خدای تعالی مردم را به نیکی ها راهنمایی کرده و پشتیبان نیکی است. اما باید بدانی که این گزارش های نامطلوب و ناروا را مردم دروغگو و کرنشکار و فرومایه به تو میفرستند. همان مردم تملق پیشه و سخنچین که میان مردم تفرقه و جدایی میافکنند. این گمراهان فتنگر برای تو دروغ گفت گفتند. نه میخواستم تدارک جنگی با تو ببینم و نه در فکر قیامی علیه تو بودم. اما نه چنان پنداری که من از سکوت خود خوشنودم، بلکه در برابر حکومت باطل تو و ترک قیام و جهاد با تو از خدای خود بیم دارم. به هر حال هیچ گونه عذری برای من باقی نمانده و بایستی این حقیقت برای تو و یارانت که حزب ستمکاران و دوستداران شیطانند بازگو کنم. آیا تو قاتل حجر ابن عدی، برادر کنده و یاران نمازگزار او که خدای را پرستش می کردن نیستی؟ ایشان با ستمکاری و بدعتهای ناپسند مخالف بودند و امر به معروف و نهی از منکر می کردند و در راه حق از سرزنش و ملامت حراسی نداشتند، اما تو با شمشیر ستم و کینه ایشان را کشتی بعد از آن که پیمانهای محکم و استوار با آنان بستی و امان دادی. تو از خدا نترسیدی و پیمان او را سست شمردی و در کمال جرأت و جسارت آنان را به قتل رساندی. آیا تو قاتل عمرو بن حمق، یار و مصاحب رسول خدا صلی الله علیه و آله، آن بنده صالح که کثرت عبادت او را فرسوده و پیکرش را نحیف و رنگ از رخسارش برده بود نیستی؟ در حالی که امانش دادی و چنان عهد و پیمانها برایش بستی که اگر برای بزهای وحشی بسته می شد از قله کوها به زیر می آمدند. شجاعت امام حسین تو این نامه واقعا مثال زدنیه. امام تو این نامه به معاویه چی می خواد بگه؟ حضرت می خواد بگه که کسی که پیمان شکنی کرده و بعضی از اصحاب پیامبر و امیرالمومنین مثل حجر ابن عدی و عمر ابن حمق رو کشته، یا کسی که توی دین بدعت گذاشته و زیاد ابن عبی رو بدون هیچ حساب و کتابی و مخالف با سنت پیامبر برادر خودش معرفی کرده، توی. اما من فعلا شرایط قیام بر علیه حکومت ظلم و فاسد تو رو ندارم. اینایی هم که علیه من نامه می نویسن، یعنی همین مروان، به فکر کاسلیسی خودشونن. معاویه تو آخر عمرش برخلاف صلح‌نامه‌ای که با امام حسن نوشته بود برای یزید بیعت جمع کرد، اما قبل از این که بتونه همه رو متقاعد کنه از دنیا رفت و پسر بی تجربه و هوس بازش به خلافت رسید. تو این شرایط بعضی از بزرگای عرب مثل امام حسین و عبدالله ابن زبیر بیعت نکردن با یزید، ولی خب خیلی هم بودن که یا با پول یا با تهدید تسلیم شده بودن. امام حسین اعلام کرد که هرگز زیر ننگ بیعت با امثال یزید نمیره. از طرفی هم ولید ابن عتبه از طرف یزید دستور داشت هر طور که شده از حسین ابن علی بیعت بگیره. ولید ابن عتبه فرماندار مدینه بود. همین مسئله هم باعث شد که امام حسین مدینه رو ترک بکنه. بعد از رسیدن خبر مرگ معاویه به عراق، مردم اون منطقه به خصوص کوفیا نزدیک 12,000 نامه به امام حسین نوشتن و حضرت رو برای حکومت به کوفه دعوت کردن. حالا چرا مردم کوفه این کارو کردن؟ چرا بقیه شهرها همچین اقدامی نکردن؟ ببینید، مردم کوفه خیلی خوب علی و اولادش رو میشناختن. یه جورایی هنوز طعم شیرین عدل علوی تو یادشون بود. به خاطر همین دوست داشتن یکی از اولاد ایشون دوباره به حکومت برسه. از طرفی هم از اونجایی که سالها بود چون پایتخت به دمشق منتقل شده بود و معاویه به خاطر حمایت‌های اهل عراق از آل علی دل خوشی ازشون نداشت، طبیعتاً امکانات و منافع کمتری نصیب عراقی‌ها میشد. همین هم باعث میشد که به فکر برگردوندن آقایی کوفه باشن. میخوام بگم همه کسایی که به امام حسین نامه نوشتن از یه قماش نبودن. بعضیا مثل امثال میثم تمار و حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه علاقه قلبی به شخص آقا ابو عبدالله داشتن. اینا دنبال برگردوندن حکومت علویا بودن. اما یه گروه دیگه هم تو کوفه بودن که اینا به نوعی تو جنگ‌های داخلی دوره امیرالمومنین و معاویه تو لشکر امیرالمومنین بودن و تو این سالا کمتر مورد توجه بودن و اصلا به خاطر مطامع سیاسی خودشون نامه‌نگاری کردن. یکی از شاخص‌ترین آدمای این گروه محمد ابن اشعث ابن قیس کندی بود. تو اون دوره اصل نزاع برای عموم مردم یه بحث سیاسی بود، نه اعتقادی. یعنی یکی مثل سلیمان ابن سرد خزائی یا رفاعت ابن شداد و حتی مختار رو نمیشه به عنوان شیعه با این اعتقادات امروزی ما برشمرد، بلکه اینا دوستدار علی علیه السلام بودن. ولی از قضا با خلیفه اول و دوم هم زیادی مشکل نداشتن، بلکه اینا سر اختلاف علی علیه السلام و عثمان طرفدار علی بودن. اما این وسط یه عده‌ای هم بودن که قطعاً جزو پاکبازان و تمام شیعه ها بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل میثم تمار. اینا اعتقادی پای کار اومدن. خلاصه میخوام بگم که مردم کوفه و اونایی که نامه نوشتن به امام حسین گروه‌های مختلفی بودن، همشون یه نیت و یه تصور از نوشتن نامه به امام حسین نداشتن. یه مسئله خیلی مهم دیگه ای هم که باعث میشد مردم بقیه شهرها زیاد به این درگیری یا بها ندن، سکوت خواص بود. همین سکوت خواص باعث میشد که یه عده به شبهه میافتادن، پیش خودشون میگفتن نکنه واقعا حسین ابن علی دنبال قدرت طلبی خودشه و همه این بحثا به همون دعوای قدیمی بنی هاشم و بنی امیه برمیگرده. حالا منظورم از این خواص کیه؟ ببینید، یکیشون عبدالله ابن عباس یا همون ابن عباس معروفه، یکیشون عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینبه که اینا به نوعی از کارگزارای اصلی حکومت امیرالمومنینن، یکی دیگه محمد ابن حنفی است که بعد از فرزندای حضرت زهرا بزرگترین پسر امیرالمومنینه. اینا آدمایی بودن که در حد خودشون تاثیرگذار بودن، اینا کسایی بودن که توی اون جامعه طرفدار داشتن، حرفشون شنیده میشد. اما اینا سر به زنگا اونطوری که باید از امام حسین حمایت نکردن. نه تنها از امام حسین به عنوان امام حمایت نکردن، لااقل انتظار میرفت از امام حسین به عنوان بزرگ قبیله خودشون حمایت بکنن، ولی این اتفاق هم نیفتاد. مثلا محمد حنفیه که تو فیلم مختارم محمد رضا شریفینیا نقششو بازی میکرد، وقتی امام حسین ازش دعوت کرد که باهاش همراه بشه، گفت من خودم و بچه‌هامو به کشتن نمیدم. طوری که امام علیه السلام تو آخرین نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه می‌نویسه، تو دو جمله انگار کل گلایه‌هاشو میگه. اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل. گویا دنیا هرگز نبوده و آخرت پیوسته بوده است. یکی دیگه از این خواص عبدالله ابن عباس بود که به حبرالامه شهرت داشت. ایشون کیه؟ ایشون جد بنی عباسه، هم مورد احترام شیعیانه، هم مورد احترام اهل سنته، از طرفی هم از شاگردا و کارگزارای اصلی حکومت امیرالمومنینه. خب انتظار از یه همچین آدمی توی یه همچین ترازی چیه؟ آقا ایشون دیگه باید از امام حسین حمایت بکنه دیگه. حالا نه الزاما چون اعتقاد قلبی نسبت به امامت و ولایت امام حسین داره، دیگه حداقل تو اون جامعه قبیله ای امام حسین بزرگ قبیله اینا بوده دیگه. یعنی اینقدرم انصاف نداشتن؟ یا عبدالله ابن جعفر که خودش پدر دو تا از شهدای کربلاست، به امام حسین میگه وایسا، اصلا من میرم از یزید برات امان‌نامه میگیرم. حالا فکر کنید یه فرد عادی تو اون موقعیت چی فکر میکنه؟ تو اون اوضاع که همه دو به شکن که واقعا حرف حسین ابن علی چیه، خواص خاندانش هم پاپس کشیدن، از قضا به خودشون جرأت میدن که امام رو نصیحتم بکنن، همینا باعث نمیشه که خیلیا به تردید بیفتن از آدمای عادی؟ حواستون باشه داریم در مورد حکومت یزید صحبت میکنیم ها، نه آدمی مثل معاویه که ظواهر رو رعایت میکرد. آره تو دوره معاویه اگه کسی سکوت میکرد و پاپس میکشید، شاید بهش حق میدادیم. ولی الان یه طرف امام حسینه، یه طرف یزید. این آقایونی که ما داریم نقدشون میکنیم، حتی بین یزید و امام حسین هم طرف امام حسین رو نگرفتن. این سکوت خیلی بد بود. خیلی هم گران تموم شد، به قیمت شهادت امام حسین تموم شد. ولی خب متاسفانه تاریخ اینطوری رقم خورده دیگه. بگذریم. امام حسین علیه السلام می‌دیدن که اگه تو مکه یا مدینه بمونن خونشون ریخته میشه، غیر از اینکه حرمت حرمین شریفین هم از بین میره. اینجوری عملاً هم تأثیری توی جامعه نمیتونن بذارن. حالا چرا امام به سمت کوفه رفت؟ چرا به سمت شهرهای دیگه نرفت؟ خب شهرهای دیگه کسی نبود که از امام دعوت بکنه. اونا که دعوتنامه نوشته بودن اونطوری کردن. وای به حال کسایی که هیچ دعوتنامه‌ای هم ننوشته بودن. خلاصه امام گزینه دیگه غیر از کوفه نداشتن. حالا حضرت برای راستی آزمایی ادعاهای اهل کوفه مسلم ابن عقیل رو هم فرستادن. مسلم هم گزارش مثبتی به امام فرستاد که آقا اینجا اوضاع خوبه و تشریف بیارید. به خاطر همین امام راهی کوفه شدن. خب حالا تا اینجا چی گفتیم؟ یه خلاصه ای براتون بگم، بعد بریم سراغ کوفه و ببینیم وضعیت این شهر چطوریه اون دوران. تا اینجا گفتیم که زمانی که امام حسین به امامت رسیدن، معاویه هنوز سر کار بود و تا 10 سال دیگه هم حاکم بود. توی اون 10 سال امام حسین امکان مخالفت عملی و واضح رو با معاویه نداشتن. اما بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت و یزید حاکم شد، دوره مبارزه علنی رسید. ولی حضرت از طرف خواص حمایت نشدن. اونهایی که انتظار میرفت امام رو حمایت بکنن پشت حضرت بیستن، اینا امام رو حمایت نکردن. امام حسین هم اولا برای حفظ جون خودشون و ثانیا برای حفظ حرمت حرمین شریفین توی مکه و مدینه نموندن و به سمت کوفه راهی شدن. و اما کوفه، تو این شهر گروه های مختلفی اهم از شیعه، علوی، عثمانی، خوارج و خیلی گروه های دیگه زندگی میکردن. البته اکثریت با علوی ها بودا. حاکم کوفه هم نعمان ابن بشیر انصاری بود. در واقع مزد این که پیراهن عثمان رو به معاویه رسونده بود رو میگرفت. آدم نسبتا ملاحظه کاری هم بود. اینو گفتم که فکر نکنید خیلی آدم حسابی بوده. حالا علوی ها منتظر یه فرصتی بودن که از زیر یوغ بنی امیه بیان بیرون. این فرصت با مرگ معاویه به دست اومده بود، طوری که وقتی مسلم ابن عقیل به کوفه رسید عملاً کنترل شهر به دست علوی افتاد. اما با اومدن عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره بود و قبل‌تر تونسته بود شبیه همین جنبش رو با کشتن سفیر امام حسین یعنی سلیمان تو بصره سرکوب کنه، ورق برگشت. عبیدالله تو اولین اقدامش تونست عثمانی‌ها رو دور خودش جمع کنه. بعدش از بین کسایی که به خاطر مطامع سیاسی خودشون از امام حسین ظاهرن طرفداری میکردن، مثل محمد ابن اشعث یا شبس ربعی، تونست عضوگیری کنه. کار به جایی رسید که مسلم ابن عقیل متوجه شد که اگر اینطوری پیش بره نمیتونه شهر رو برای ورود امام آماده نگه داره. به خاطر همین تصمیم گرفت قیام رو شروع کنه. ولی متاسفانه عدم همکاری سلیمان ابن سرد خزائی که به نوعی بزرگ علویای کوفه بود و حتی تو جنگ صفین فرماندهی میمنه رو به عهده داشت، باعث شد که ابن زیاد بتونه بین علویا اختلاف بندازه و با تهدید و تطمیع دور مسلم رو خالی کنه. ابن زیاد زمانی که تونست مسلم ابن عقیل رو به شهادت برسونه، بعد شهر رو به کمک شرطه ها و عثمانی ها و قبایلی که با پول خریده بودشون قرق کرد و دیگه کسی نمیتونست از شهر خارج بشه. همون چند نفری هم که تونستن خودشونو به کربلا برسونن، از مسیر نیزارهای اطراف کوفه تونسته بودن فرار بکنن. حکومت نظامی سنگین توی کوفه همراه بود با دستگیری سران علویا مثل مختار و هانی ابن عروه. عبیدالله ابن زیاد هم تو کوفه حکومت نظامی برقرار کرد، هم یه سری از سران علویا رو دستگیر کرد مثل مختار و هانی ابن عروه و حتی به نقلی همین سلیمان ابن سرد خزائی. ابن زیاد میدونست که باید از یه آدم با اسم و رسم برای جنگ با حسین استفاده کنه تا بتونه کار رو پیش ببره. برای همین رفت سراغ عمر ابن سعد. پدر عمر یعنی سعد ابن ابی وقاص اعتبار خیلی بالایی بین اهل کوفه داشت، چون سعد اولین حاکم شهر کوفه بود. از طرفی هم این سعد جزء افرادیه که توی شورای 6 نفره عمر حضور داشتن و یه جورایی خودش رو در حد و اندازه خلافت میدید، هرچند ادعایی نداشت. این سعد ابن ابی وقاص با علی علیه السلام رابطه خوبی نداشت، با معاویه هم مخالف بود. به خاطر همین احتمالاً معاویه سعد رو به قتل رسونده. اما پسرش احساس میکرد تو این فتوحات گسترده اسلامی که از قضا پدرش تو شروع اونها خیلی تاثیرگذار بود، سرش بیکلا مونده. به خاطر همین دوست داشت خودش رو به بدنه حاکمیت نزدیک کنه، که این اتفاق فرصت خوبی بود و عمر ابن سعد با وعده حکومت بر ری تصمیم گرفت به سمت دشت نینوا حرکت کنه. اینم بهتون بگم ری اون موقع یه شهر نبوده، یه استان بوده اون موقع به نام عراق عجم یا جبال که مرکزیت شهر ری بوده. در واقع حکومت بر ری یعنی حکومت بر نصف بیشتر ایران. البته از قرائنی که توی تاریخ هست معلوم میشه که عمر سعد غالباً علاقه ای به کشتن امام حسین نداشته. حالا نمیدونم یا واقعا میگفته دیگه این کار دیگه خیلی بده، یا از بدنامی بعدش میترسیده. تو ماجرای کربلا هم امام حسین و حضرت زینب خیلی تلاش کردن با نقل خاطرات کودکی و جوونیشون عمر رو منصرف کنن، اما شیرینی رویای گندم ری نذاشت که از این ننگ بزرگ خودشو خلاص کنه و شد اون چیزی که نباید میشد. Ah شهادت امام حسین علیه السلام و اعضای خانوادهشون اونم به اون شکل فجیع اثبات کرد که ایشون به دنبال قدرت طلبی چند روزه دنیا نبودن و واقعا برای اصلاح امت جدشون حرکت کرده بودن. از یه طرف دیگه هم نشون میداد که آقا این بنی امیه به هیچ اصول اخلاقی انسانی و اسلامی پایبندی ندارن و فقط و فقط دنبال حکومت شخصی خودشونن. در واقع اگه بخوایم تاریخ عصر ائمه رو به چند تا فراز تقسیم بکنیم، فراز دوم اینجا اتفاق میفته، یعنی مردمی که از حکومت امیرالمومنین رویگردان شده بودن فهمیدن که سرشون کلا رفته و اگر به فکر اسلام راستین هستن باید به سمت این خانواده برگردن. بعد از شهادت امام حسین، امام سجاد عهده‌دار منصب امامت شدند. ایشون شعبان سال 38 تو مدینه به دنیا آمدن. مادر ایشون شهربانو بود اسمش. البته چند تا اسم دیگه مثل شاه زنان، جهانشاه یا شهرنازم بهشون گفتن که همگی اینا نشون میده که مادر امام سجاد ایرانی بوده. در مورد اینکه ایشون دختر شخص یزدگرد سوم یا فرزند یکی از صاحب منصبان ساسانی بوده یه اختلافایی هست، اما چیزی که مشخصه اینه که امیرالمومنین به این بانو که اسیر مسلمونا شده بود عنایت ویژه میکنن و ایشون خودشون انتخاب میکنن که به جای اسارت همسر امام حسین بشن. پس اینطوری میشه گفتش که امام سجاد و بقیه امامای شیعه با پادشاهای ایرانی نسبت فامیلی دارن. حالا بگذریم. دوران شروع امامت حضرت سجاد همراه بود با یک دوره بیماری سنگین و در عین حال اسارت خاندان پیامبر، اما ایشون با درایتشون کاری کردن که حکومت دمشق دقیقاً چند هفته بعد از اون فاجعه مجبور شدن همه بازمانده ها رو آزاد بکنن و دیگه جرأت جسارت به ابن الحسین رو نداشته باشن. افشاگریای امام سجاد بر علیه خلیفه بنی امیه اونقدر مؤثر بود که نقل شده اولین مجلس عزاداری برای سید الشهدا رو خود یزید برپا کرده و کاسه کوزه ها رو سر عبیدالله ابن زیاد شکست. امام سجاد میدونست که این جامعه با اینکه با ریختن خون ابا عبدالله آگاه شده، اما هنوز توان فهم جایگاه والای امامت ایشون رو نداره. به خاطر همین حضرت شروع کرد به تربیت نیروی عقیدتی. یه جورایی میشه گفتش که از همین دوران بود که شیعه سیاسی به سرعت رنگ عقیدتی به خودش گرفت. چیکار کرد امام سجاد؟ حضرت تعداد خیلی زیادی برده رو آزاد کرد. علتش هم تربیت اسلامی و شیعی این افراد بود. برده ها می اومدن چند سالی تحت تربیت امام بودن، جذب و مرید شخصیت ایشون میشدن، بعدش هم امام آزادشون میکرد. جالبه بعضی از اون آدما حاضر نشدن حتی بعدها از خدمت امام مرخص بشن. با اینکه آزاد شده بودن و میتونستن برن، اما مثل یه برده به امام خدمت میکردن. بعضی از اینا هم تو شهرهای مختلف پخش میشدن و بذر محبت اهل بیت رو نشر میدادن. یه تعدادی از شاگردایی که بعدها مکتب امام باقر و امام صادق رو ایجاد کردن، بچه‌های همین برده‌هایی بودن که خدمت امام سجاد تربیت شده بودن. حضرت به کمک دعا و نیایش یا به بیان دیگه با استفاده از گریه یکی از عمیق‌ترین مبارزات رو علیه بنی امیه ترتیب داد. امام سجاد شکم‌هایی که به تعبیر امام حسین از حرام پر شده بود رو با گریه پاک کرد و می‌دونید عمیق‌ترین معارف ما توی ادعیه از طرف امام سجاد به ما رسیده. نقل شده هر جا حیوانی ذبح می‌شد امام سجاد گریه می‌کردند. هر جا اتفاقی می‌افتاد که به نوعی به فاجعه کربلا ربط داشت، ایشون اون رو بهونه‌ای قرار می‌داد و گریه می‌کرد. حضرت اونقدر اهل سجده طولانی بود، اونقدر اهل نیایش و گریه بود که معروف شد به زین العابدین یا سجاد و همینم عاملی شد که قلب‌های خیلی از مسلمان‌ها که سنگ شده بود کم کم نرم بشه و متوجه بشه که چه چیزی رو از دست داده و کم کم جامعه این فرصت رو پیدا بکنه که به این فکر بکنه که چطور شد که نتیجه پیغمبر اونم با این فضائل و با این کمالات معنوی داره بینشون زندگی میکنه، اما حاکم کیه؟ یکی مثل مروان حکم یا یکی مثل ولید ابن عبدالملک. تو دوره امام سجاد چندین خلیفه عوض شدن و دوره هر کدوم یه سری اتفاقات مختلفی داشت. یک سال بعد از فاجعه کربلا واقعه حره اتفاق افتاد. یه عده از مردم مدینه به رهبری عبدالله ابن حنظله بر علیه یزید قیام کردن و می‌خواستن که یزید عزل بشه. با اینکه یزید نعمان ابن بشیر رو برای دلجویی فرستاد به مدینه، اما نتونست اهل مدینه رو متقاعد بکنه. به خاطر همین سپاهی به فرماندهی مسلم ابن عقبه رو راهی مدینه کرد. تو این جنگ اهل مدینه شکست خوردن و مسلم ابن عقبه 3 روز هر طور قتل و تجاوزی رو تو شهر آزاد اعلام کرد. عبدالله ابن حنظله و خیلی از سران این جنبش هم کشته شدن. امام سجاد علیه السلام تو این حرکت شرکت نکردن. حتی یزید دستور داده بود به هیچ وجه با علی ابن حسین کاری نداشته باشن. به خاطر همین یکی از اماکن امن تو قتل عام مدینه خونه حضرت بود، طوری که حتی مروان ابن حکم هم خانوادهشو تو خونه امام سجاد مستقر کرده بود. تو واقعه حره مسلم ابن عقبه اونقدر تو مدینه کشتار کرد که بهش لقب مصرف رو دادن. بعد از اونم راهی مکه شد تا فتنه عبدالله ابن زبیر رو تموم کنه. مسلم ابن عقبه وسط راه مرد و حسین ابن نمیر جانشینش شد، حسین با ساد. این ابن نمیر مکه رو محاصره کرد، اما وقتی خبر مرگ یزید رو شنید برگشت به دمشق. بعد از یزید معاویه دوم پسر یزید به حکومت رسید، اما خوب میدونست که نمیتونه جامعه اسلامی رو متحد کنه. به خاطر همین اول کار از حکومت کنار کشید و خواست کار رو به شورا بسپاره. اما کدوم شورا؟ دقیقاً باگ نظریه شورا تو اینجور موارد مشخص میشه. کار رو میخواست به شورای بزرگان صحابه بده، دیگه بزرگان صحابه‌ای به اون صورت وجود نداشتن. میخواست به بزرگان قبایل بده، به قبایل کجا؟ کل جهان اسلام یا فقط مکه و مدینه یا فقط حجاز و یمن یا کجا؟ خلاصه نهایتاً بزرگای دوتا گروه طرفدار بنی امیه یعنی یمانیا و قیسیا توی جایی برای انتخاب خلیفه بعدی جمع شدن. حزب یمنی و قبیله کلبی به رهبری حسان ابن مالک به خاطر ترسی که از قدرتگیری حجازیا داشتن میخواستن که خالد ابن یزید به خلافت برسه. حزب قیسی به رهبری ضحاک ابن قیس فهری که از طرف بنی زبیر حاکم شام شده بود، اینا میخواستن عبدالله ابن زبیر حاکم بشه. این آل زبیر یه مدت تو مکه و اطرافش حکومت میکردن. البته آخرش بعد از کلی زد و خورد مروان ابن حکم خلیفه و خالد ابن یزید نایب السلطنه شد. مدت خلافت مروان خیلی دوام نداشت. مروان بعد از خلیفه شدن با زن یزید که مادر خالد بود ازدواج کرد و تو مجالس مختلف با سوء استفاده کردن از این موضوع خالد رو تحقیر میکرد. حالا مروان خلیفه است، خالد نایب السلطنه است. بعد یه روز تو یکی از مجالس که مروان برای تحقیر خالد توهین جنسی به مادرش کرده بود، خالد به مادرش شکایت کرد. مادرش هم گفتش که فعلا ساکت باش، من زحمت این آدمو از تو برمی‌دارم. و اینطوری شد که مادر خالد یعنی همسر سابق یزید و همسر فعلی مروان با همدستی یه سری از کنیزا یه شب مروان رو با یه بالشی خفه کرد. خب بعدش حکومت چی شد؟ به خالد رسید؟ نه، به خالد بازم نرسید. بعد از مروان عبدالملک مروان خلیفه شد. عبدالملک به خاطر خصاصتش به رشح الحجر و به خاطر اینکه زیاد تو مسجد میشست کبوتر مسجد لقب داشت. تو دوره خلافت عبدالملک توابین علیه بنی امیه قیام کردند. عبدالملک هم عبیدالله ابن زیاد رو برای سرکوب این قیام فرستاد به سمت عراق. تو قیام توابین رهبر این گروه سلیمان ابن سرد خزائی، عبدالله ابن وال تمیمی، عبدالله ابن سعد ابن نفیل تمیمی، رفاعت ابن شداد، سعد ابن حذیفه ابن یمان و یه تعداد دیگه ای از علویا بودن. جنگ نابرابری توی عین الورده اتفاق افتاد و بجز رفاعت ابن شداد بقیه بزرگای توابین کشته شدن. بعد از توابین مختار ابن ابی عبید ثقفی قیام کرد. مختار هم توسط مصعب ابن زبیر کشته شد. در مورد این قیام ها که رنگ و بوی شیعی هم داشتن، محمد ابن حنفیه از امام سجاد سوال کرد. امام هم تو جوابش گفته بودن که عمو جان، اگر یه برده سیاهی هم به حمایت از ما برخواست باید مردم کمکش بکنن. قیام مختار باعث شد که یه فرقه ای به اسم کیسانیه به وجود بیاد که اینا قائل بودن که محمد ابن حنفیه امامه. شخص مختار یا محمد ابن حنفیه همچین ادعایی نداشتن ها، اما این حرکت اتفاق افتاده بود. باز همین کیسانیه بعدن دو دسته شدن. یه عده میگفتن که محمد ابن حنفیه همون مهدی موعوده که به غیبت رفته، یه عده میگفتن که نه، ابو هاشم پسر محمد ابن حنفیه امام بعدیه و چون ابو هاشم فرزندی نداشت بعد از مرگ ابو هاشم محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس امام شد. این محمد از نسل ابن عباس معروف پدر صفاح و منصور خلفای عباسی هن. اینا با همین عنوان تونستن خلافت رو بگیرن. بعد از کشته شدن مختار، ابراهیم ابن مالک اشتر که تو قیام مختار همراهش بود به عبدالملک مروان ملحق شد و تونست انتقام خون مختار رو از مصعب ابن زبیر بگیره. بعدن عبدالملک تونست عبدالله ابن زبیر رو هم به طرز فجیعی بکشه و تونست تا حدی خلافتش رو تثبیت بکنه. بعد از مرگ عبدالملک هم پسرش ولید جانشین شد و با قدرت تمام به شیعه کشی و شیعه زداییش ادامه داد. البته بازم جرأت دست اندازی مستقیم به امام سجاد رو نداشتن، طوری که هشام ابن اسماعیل کارگزار مدینه رو به خاطر آزار اهالی از جمله امام سجاد عزلش کردن و عمر ابن عبدالعزیز رو که بعدن میگیم اگه یه آدم تو بنی امیه پیدا بشه همینه، جانشینش کردن، یعنی شد والی مدینه. ولید که هشام ابن اسماعیل رو عزل کرده بود به مردم مدینه نامه نوشت که هر کس تظلمی از هشام داره اعلام بکنه. این هشام از همه بیشتر از امام سجاد میترسید که حضرت یه چیزی بنویسه برای ولید. اما امام سجاد نه تنها خودش تظلم خواهی نکرد، بلکه اجازه نداد بنی هاشم هم یه نامه‌ای به ولید بنویسن و کریمانه از این هشام گذشت حضرت. آخر کار امام سجاد علیه السلام به خاطر ترس از اعتبار بالایی که حضرت بین مردم داشت و البته حسادت به مقام و جایگاهش توسط خلیفه با زهر مسموم شد و به شهادت رسید. خلاصه که دوره امام سجاد خیلی دوره سختی برای شیعه بود. تو این بخش چی گفتیم؟ خلاصه این بخش اینه که زمانی که امام سجاد به امامت رسیدن، شیعه اصلاً وضعیت به سامانی نداشت. اما حضرت با تلاش‌هاشون، با درایتشون تونستن اصل تشیع رو حفظ بکنن و این دوره گذار رو توی اون سالهایی که بنی امیه به شدت خونریز و وحشیانه عمل می‌کردن به سلامت سپری بکنن حضرت. حاصل تلاش‌های امام سجاد که حفظ کیان تشیع و تربیت شاگردای زیادی که محبت اهل بیت رو داشتن بود، امام باقر و امام صادق درو کردن که تو ادامه براتون میگم اون دوران چه شکلی بود. امام محمد ابن علی ابن الحسین ملقب به باقر در اول رجب سال 57 قمری به دنیا آمدن. مادر ایشون ام عبدالله بود، دختر امام حسن مجتبی. پس امام باقر هم سید حسنی هستن هم سید حسینی. ایشون بعد از شهادت پدرشون تو سن 38 سالگی به مدت 19 سال امامت شیعیان رو عهده‌دار شدن. یکی از چالش‌های دوران امام باقر از دنیا رفتن اصحاب پیامبر بود. وقتی اصحاب که شخصا با پیامبر ارتباط داشتن از دنیا رفتن، خیلی از دسترسی ها به معارف رسول خدا داشت از بین میرفت. از طرف دیگه به خاطر حمایت ویژه بنی امیه از مکتب کلامی جبریه، موضوعات کلامی تو جامعه روز به روز داشت رشد میکرد. به خاطر همین امام باقر فرصت و مناسب دیدن که اصول علمی، فقهی و کلامی شیعه رو مطرح کنن. البته این کار یه موانعی هم داشت. سالها منع حدیث از دوره خلیفه دوم و البته جعلیات گسترده تو زمان معاویه باعث شد که این کار به سادگی پیش نره. اما به قدری مکتب فقهی و کلامی امام باقر علیه السلام قدرت و وسعت داشت که عبدالله ابن عطا از دانشمندای معاصر حضرت گفته بود من هرگز دانشمندان اسلام رو تو هیچ محفلی به اندازه محفل محمد ابن علی از نظر علمی حقیر و کوچک ندیدم. دوران امامت ایشون با چند تا از پادشاهای اموی معاصر بود. به طور کلی فضای اختناق و سرکوب از طرفی و فضای دو دستگی و تفرقه بین خود بنی امیه باعث شده بود که حکومت‌های بنی امیه تو اون دوران ضعفشون رو بگذرونن. گفتیم آخرین حاکم دوره امام سجاد ولید بود. بعد از ولید برادرش سلیمان تو دوران امامت امام باقر به حکومت رسید. اولش هم اومد و عمال حجاج ابن یوسف ثقفی رو که خیلی از مسلمونا و علویا رو کشته بودن از کار برکنار کرد. البته خود حجاج قبلا مرده بود. سلیمان خیلی از زندانیای بیگناهی که قبلا توسط حجاج ابن یوسف به دلایل واهی گرفتار شده بودن آزاد کرد، اما این آرامش دوام زیادی نیاورد و دوباره در به همون پاشنه سابق چرخید. تو دوره سلیمان اعراب مضری تحت فشار بودن، در مقابل قحطانیا جایگاه خوبی پیدا کردن. این سلیمان هم یه آدم خوشگذرونی بود، یه آدم عیاشی بود. تو آخرین روزای حکومتش هم برخلاف وصیت پدرش به جای برادرش پسر عموی خودش یعنی عمر ابن عبدالعزیز رو جانشین خودش کرد. این عمر ابن عبدالعزیز تو اون دوره دو ساله‌ای که حاکم بود یه سری اقدامات مثبتی انجام داد، مثل اینکه لعن امیرالمومنین رو منع کرد، فدک رو به اهل بیت برگردوند، تا حدودی هم با فسادای بنی امیه مبارزه کرد. اما خلافتش اونقدر دوام نداشت و تو سال 101 قمری از دنیا رفت. خلیفه بعدی یزید ابن عبدالملک بود که تو دوره اون یزید ابن محلب به خاطر حمایت علنی خلیفه از قیسی‌ها و مقابله با یمانی‌ها دست به شورش زد، اما نهایتاً مسلمت ابن عبدالملک سردار یزید اونو به قتل رسوند. کلاً تو دوران بنی امیه دو تا حزب فعال بودن، یه گروه قیسی‌ها بودن، یه گروه هم یمانی‌ها، که اینا دائم با هم سر قدرت درگیری داشتن و با خون و خونریزی قدرت بین اینا دست به دست می‌شد. اتفاقا یکی از علل ضعف و سقوط بنی امیه هم همین دعوای قیسی‌ها و یمانی‌ها بود و اینا به قدری با هم زد و خورد داشتن که وقتی بنی عباس سر کار اومدن به جای اینا از ایرانی‌ها تو امور حکومتی کمک گرفتن و دیگه دوره دیوان سالاری اعراب تموم شد. حالا بگذریم. یزید هم 4 سال بیشتر نتونست حکومت بکنه و به خاطر بیماری سل از دنیا رفت. بعد از یزید هشام ابن عبدالملک حدوداً 20 سال خلیفه شد. دوره هشام خیلی فراز و فرود داشت. تو سالای حکومت هشام یک گروهی از شیعیان به رهبری زید ابن علی برادر امام باقر قیام کردند. اما حکم ابن ابی سلت حاکم کوفه تونست با تطمیع و تهدید خیلی از یارای زید ابن علی اونا رو از اطراف زید پراکنده کنه. نهایتاً هم ایشون با 218 نفر از یاراش به طرز فجیعی به شهادت رسیدن. در مورد قیام زید نظرات متفاوتی بین دانشمندای اسلامی است، اما ظاهراً با اینکه این قیام به دستور امام صادق علیه السلام نبوده، اما ایشون زید ابن علی رو هم نهی نکردن. حتی تو روایتی که امام صادق خطاب به زید میگن که دوست داری خونت ریخته بشه، در واقع ایشون سرنوشت زید رو پیش بینی میکنن، نه اینکه نهی مولوی تو جریان باشه. اتفاقا هر وقت از ائمه در مورد زید سوال میشد، خیلی محترمانه در مورد زید صحبت میکردن. توی گزارش از امام رضا علیه السلام هست که از قضا تو دوره ایشون هم یه نفری به نام زید که برادر حضرت بودن هم قیام کرده. امام رضا فرمودن که رحم الله عمی زیدا، خدا عموی من زید رو رحمت کنه. ایشونو با کس دیگه یعنی زید النار قیاس نکنید، چون اگه زید ابن علی موفق میشد حق رو به حقدار برمیگردوند. خلاصه ظاهرا نگاه اهل بیت به جناب زید مثبت بوده. بعد از شهادت زید و پسرش یحیی که به خراسان فرار و تو اونجا به شهادت رسید، یه فرقه‌ای بین شیعه ها به اسم زیدیه که زید و یحیی رو امام بر حق خودشون میدونستن ایجاد شد. این زیدیه به ده ها فرقه مثل جارودیه، سلیمانیه، صالحیه و یعقوبیه تقسیم میشن. این زیدیه امروز هم هستن و تو جای مختلف دنیا از جمله یمن زندگی میکنن. اصول اصلی اعتقادی زیدیه البته با یکم فرق تو فرقه های مختلفشون این 4 تاست. اول میگن که آقا هر فاطمی نژادی که بر علیه ظلم قیام بکنه امامه، خواه فاضل باشه خواه مفضول، یعنی اون آدم چه بهترین فرد موجود باشه چه بهترین فرد نباشه، فقط قیام کردن ملاکه. دوم اینکه اینا به خلافت ابوبکر و عمر اعتراضی نداشتن و عصمت رو شرط امامت نمیدونستن. سوم اینکه اینا معتقدن وجود همزمان چند تا امام تو یه زمان ولو اینکه اونا با هم مشکل داشته باشن جایزه. ببینید ما شیعه های 12 امامی میگیم که اولا 2 تا 3 تا امام تو یه زمان ممکن نیست، بعدش هم چون امام رو معصوم میدونیم معتقدیم که امکان نداره که 2 تا امام با هم مشکل یا اختلاف داشته باشن، ولی زیدی معتقده که چند تا امام همزمان میتونن باشن و اینا ممکنه با هم حتی مشکل هم داشته باشن. چهارمی اصل اعتقادی زیدی هم اینه که اینا به جهت اعتقادی معتزلی ان و تو فقه شیعه ان. تو دوره امام باقر خیلی از مردم از خلافت بنی امیه و دیگران به سمت خاندان اهل بیت متمایل میشدن. البته فقط یه گروه خاصی از لحاظ اعتقادی و از روی نس امام رو میشناختن. بقیه میگفتن خب همه اینا سادات بنی هاشمن دیگه، بالاخره یکیشون خلیفه بشه دیگه، فرقی نمیکنه. البته امامای ما به خاطر رتبه علمی و جایگاه معنوی که توی بالاترین درجه بود همیشه جزو گزینه‌های اصلی مطرح میشدن، اما در کنار ائمه ما تو دوره‌های مختلف دعوت‌های متفاوت دیگه‌ای هم بود. بعضی از این دعوت‌ها مثل قیام صاحب فقه که در موردش بعداً میگیم، یا قیام زید ابن علی، چون صاحبای قیام خودشون رو امام برحق معرفی نمی‌کردن، به طور کلی مورد تایید ائمه بود. اما بعضی از این قیامات چون خودشون رو به عنوان امام مطرح می‌کردن، یا مورد تایید امام نبودن و یا اصلاً امام باهاشون مخالفت می‌کرد. تو همین دوره بخشی از جامعه علوی جذب محمد ابن علی از بنی عباس شدن. بعدها هم ابراهیم امام از این گروه ادعای امامت کرد، اما عمرش کفاف نداد که بتونه حکومت بکنه. تو این دوران استراتژی امام باقر این بود که اولا اجازه نده علوی ها تو بالا و پایین روزگار درگیر قیامای ضعیف بشن که عاقبت خوبی هم نداره. ثانیا امام مشغول نشر معارف اصیل اسلامی و یادگاری های پیامبر بود تا در حقیقت برای اون جامعه مشخص بشه که امام چه ویژگیایی باید داشته باشه. امام باقر برای اینکه امام واقعی رو معرفی بکنه از اصل نص صریح استفاده میکرد. نص صریح یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر خدا دقیقاً ائمه بعد از خودشون رو که از قضا به اجماع شیعه و سنی 12 نفر باید باشن رو مشخص کرده. بعد چون نص از طرف پیامبر داریم، دیگه جایی برای عرض اندام بقیه وجود نداره. بنی امیه تو این مدت با ترفندای مختلف تلاش میکردن که حیثیت رقبای بالقوه خودشون از بین ببرن. یه روزی هم هشام میخواست توی یه مجلسی امام باقر رو به چالش بکشه، اما میدونست که این چالشه نباید چالش علمی باشه، چون به هیچ وجه نمیتونن آورده ای از این به چالش کشیدن امام توی بحثای علمی داشته باشن. پیش خودشون گفتن که آقا محمد ابن علی یه فقیه، یه عالمه، از جنگ و رزم و اینا که چیزی نمیدونه. یه مجلس تیراندازی به پا میکنیم، بعد امام رو میاریم و بهش میگیم که تیراندازی بکنه. امامم که چیزی از تیراندازی نمیدونه، اونجا آبروش میره. یه مجلس تیراندازی برپا کردن. امام اول کار بهونه آورد، نخواست تو مسابقه شرکت بکنه. هشام هم که احساس کرد که بله دارم به هدفم میرسم، دیگه شروع کرد اصرار کردن به امام. اونقدر اصرار کرد تا امام قبول کرد. امام تیر اولش رو به وسط هدف زد. تیر دوم امام چوبه تیر اولو شکاف، یعنی دقیقاً خورد به تیر قبلی. تیر سوم حضرت هم باز چوبه تیر دومو شکافت و این سومی هم به وسط هدف خورد. اینجا هشام خیلی تعجب کرد که امام چه آمادگی بدنی داره. بعد شروع کرد از امام تعریف کردن، گفت آفرین به تو ای ابو جعفر، حقا که تو سرآمد تیراندازان عرب و عجمی، تا تو هستی قریش شایسته سروری بر عرب و عجمه. بعد هشام از امام باقر پرسید که آیا جعفرم مثل تو تو تیراندازی مهارت داره؟ منظورش امام صادق بود. امام باقر فرمودن که ما خاندان اکمال دین و اتمام نعمتیم که تو آیه الیوم اکملت لکم دینکم اومده. ما اینا رو از همدیگه به ارث میبریم و هرگز زمین از یه همچین آدمایی خالی نمیشه، یعنی هرگز زمین از امام خالی نمیمونه. تو اون دوره امام باقر تونستن با فرصتی که پیش اومده بود از اختلافات داخلی بنی امیه استفاده کنن و شاگردای زیادی رو توی علوم مختلف تربیت بکنن. فقط تو کتاب رجال طوسی اسم 467 نفر از شاگردای این امام بزرگوار اومده. افرادی مثل زرارت ابن اعین، حمران ابن اعین، حمزت ابن محمد، جابر ابن یزید جعفی، فضیل ابن یسار، ابو بصیر، کمیت شاعر، ابو حمزه سومالی، اینا آدمایی بودن که تو مکتب امام باقر رشد کردن. نهایتاً تو هفتم ذیحجه سال 114 به تحریک خلیفه و توسط ابراهیم ابن ولید ابن یزید، امام باقر علیه السلام مسموم و به شهادت رسیدن. پیکر مبارک این امام در کنار امام حسن مشتبه و امام سجاد تو بقیع به خاک سپرده شد. امام صادق علیه السلام بعد از شهادت پدرشون به مدت 34 سال امامت شیعیان رو به عهده گرفتن. مادر ایشون ام فروه از نسل قاسم ابن محمد ابن ابیبکر خلیفه اول بودن. البته میدونید محمد ابن ابیبکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده بود. دوران امامت امام صادق از جهات مختلفی خیلی خاص و منحصر به فرده. به خاطر اختلافات و جنگای قدرتی که بین بنی امیه و بنی عباس تو اون دوران بود، فرصت به دست امام صادق افتاد که علاوه بر تولید علم و معارف نبوی، یه شبکه سازی گسترده تو تمام سرزمینای اسلامی هم حضرت ایجاد بکنن. بعدها این شبکه به اسم شبکه وکلا معروف شد. تو دوره ایشون جنبش‌های علمی متفاوتی تو سرزمینای اسلامی ایجاد شد که علتهای مختلفی داره. از جمله اینکه اولا اقوام و ملل مختلفی که اسلام می آوردن طبیعتا تو مسائل اعتقادی اسلام تو قیاس با عقاید سابقه خودشون سوال می‌پرسیدن و تو جواب به همین سوالا مکاتب فکری مختلف ایجاد می‌شد. دوما اسلام از اساس تسامح دینی داشت و اجازه می‌داد جامعه به چالش فکری کشیده بشه. سوم هم اینکه آزادی و حریت عقیده تو اسلام مخصوصا بعد از سر کار اومدن عباسی‌ها باعث می‌شد که نظریه پردازی صورت بگیره. خیلی روونتر اگه بخوام بگم اینطوریه که مسلمان‌ها کشورهای مختلف رو فتح می‌کردن و هموطنای جدید میومدن و در مورد اسلام سوال می‌پرسیدن. همین سوالا در مورد اصول و فروع دین باعث می‌شد که یه مکتبای مختلف فقهی و کلامی ایجاد بشه. حالا یکی از پررونق‌ترین مدرسه‌های علمی همین مدرسه امام صادق بود و این مدرسه به حدی وسعت داشت که حسن وشاک از اصحاب امام رضا بوده گفته بود تو مسجد کوفه 900 استاد دیدم که همشون از جعفر ابن محمد نقل حدیث می‌کردن. حالا استراتژی امام صادق توی این دوران چی بود؟ امام صادق هم مثل پدرشون امام باقر عضوگیری و جذب عقیدتی داشتن، اما با یه تفاوتایی. اصلی ترین تفاوت هم این بود که وسعت خیلی زیادی داشت کار امام صادق و شبکه سازی که حضرت ایجاد کرد عمومی تر بود. تو این دوره چندین قیام بزرگ از طرف علوی‌ها و به طور کلی بنی هاشم اتفاق افتاد. از جمله اونا قیام زید ابن علی بود که قبلا گفتیم. قیام بعدی هم که باعث سقوط بنی امیه شد جنبش سیاه جامگان بود. ماجرای اینا چیه؟ عباسیا که از فرزندای عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر بودن اعتقاد داشتن که بعد از مرگ ابو هاشم امامت به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس رسیده. این آقای محمد ابن علی دعوتش رو رسما تو سال 100 قمری شروع کرد و شهر کوفه رو که مرکز علویا بود به عنوان پایگاه خودش انتخاب کرد. این دعوت برای خودش یه سلسله مراتب خاصی داشت. عناوینی درست کرده بودن مثل نقیب، دعاییان، دعات و دعات. شعار اصلی و دعوت اصلی بنی عباس هم تو ابتدا برای یه فرد خاصی نبود، بلکه همه مردم رو به رضای از آل محمد دعوت می‌کردن. یعنی می‌گفتن آقا بیایید قیام بکنیم، این بنی امیه از بین بره، بالاخره یکی از خاندان پیامبر یعنی بنی هاشم رو امام می‌کنیم. بعد از مرگ محمد ابن علی، پسرش ابراهیم که به ابراهیم امام هم شهرت داشت جانشینش شد. تو دوره اون ابو مسلم خراسانی که داعی بنی عباس تو خراسان بود، انقلاب این خاندان رو از مرو شروع کرد. پنجشنبه 25 رمضان سال 129 حرکت سیاه جامگان شروع شد و اینا موفق شدن شهرهای خراسان رو یک به یک فتح بکنن. البته این فتح‌ها با یه سری کشتارهای وحشیانه هم همراه بود. ابو مسلم حتی بقیه داعیای بنی عباس رو مثل سلیمان ابن کثیر رو کشت تا یک کتاز ماجرا باشه. خلیفه وقتم یعنی مروان همار که آخرین خلیفه بنی امیه بود، نصر ابن سیار رو برای سرکوب ابو مسلم فرستاد که ابو مسلم اونم کشت. بعد شهرها رو یکی بعد از دیگری گرفت تا اینکه به کوفه رسید. اما مشکل این بود که ابراهیم امام اون موقع از دنیا رفته بود و این گروه دیگه خلیفه‌ای برای خودشون نداشتن. به خاطر همین ابو سلمه خلال که به وزیر آل محمد معروف بود، تصمیم گرفت به 3 نفر از بزرگای بنی هاشم نامه بنویسه و ازشون دعوت بکنه که خلافت جامعه اسلامی رو قبول بکنن. این نامه نگاری هم در نوع خودش جالب بود. ابو سلمه به پیک دستور داد اول نامه رو برای نفر اول ببره، اگر قبول کرد قید 2 نامه دیگر رو بزنه و نامه ها رو بسوزونه، اگر قبول نکرد به ترتیب به سراغ نفر دوم و سوم بره. حالا این 3 نفر به ترتیب کیا بودن؟ اولیش امام صادق بود، بعد عبدالله محض یا عبدالله ابن حسن مصنا نوه امام حسن مجتبی بود، سومی هم عمر ابن علی ابن زین العابدین. امام صادق که نفر اول بود این بیعت رو قبول نکرد. البته علتهای زیادی داشت، اما به نظر اصلی ترین اونا این بود که اگه حضرت قبول میکرد بیعت با بنی عباس خسرو، امام عملاً تو جنایت‌های بزرگ بنی عباس مخصوصاً ابو مسلم خراسانی یا همون بهزادان شریک می‌شد. بعدش هم تضمینی نبود که بتونه کار رو پیش ببره حضرت، چون بدنه حکومت جدید عموماً طرفدارای بنی عباس بودن و هیچ بعید نبود بعد از اینکه از طریق امام به حکومت خودشون مشروعیت دادن ایشونو حذف بکنن و اینجوری امضای امام صادق پای جنایت‌های اینا بود. به خاطر همین امام به اون دو نفر دیگه هم توصیه کرد که این بیعت رو قبول نکنن. یه گفتگوی بین عبدالله محض و امام صادق تو این ماجرا هست. این پیکی که قرار بود برای اون سه نفر نامه رو ببره، وقتی اومد خدمت امام صادق گفتش که من از جانب شیعه شما ابو سلمه خلال اومدم. امام صادق گفتن که من همچین شیعه‌ای ندارم و از نامه رو رد کرد. اما همین پیک وقتی سراغ نفر دوم یعنی عبدالله محض رفت، این خیلی ذوق زده شد و برای مشورت اومد پیش پسرعموش امام صادق. به امام صادق گفتش که این نامه از طرف شیعیان ما از خراسان اومده. امام گفتش که مگه تو خراسان شیعه داری؟ یعنی حضرت گفتش که اینا با ما نیستن، اینا جزء طرفدارا و شیعیان ما نیستن. بعدم امام گفتش که آقا این کار به صلاحت نیست، اما عبدالله محض به حضرت جسارت کرد. نهایتا این خراسانیا با ابوالعباس صفاح برادر ابراهیم امام بیعت کردند و این صفاح اولین خلیفه رسمی بنی عباس شد و خودش هم کاملا متوجه بود که نسبت به امیر و وزیرش یعنی ابی سلمه خلال و ابو مسلم خراسانی نمیتونه کاری از پیش ببره. اونا آدمای قوی تری هن نسبت به این. به خاطر همین ابی سلمه رو کشت و نقشه قتل بهزادان هم کشید. بهزادان کیه؟ همین ابو مسلم، همین فرمانده سیاه جامگان. البته صفاح موفق نشد که بهزادان یا ابو مسلم رو بکشه و توفیق کشتن بهزادان نصیب جانشینش منصور شد. این صفاح که اولین حاکم از بنی عباس بود، بعد از 4 سال و 8 ماه خلافت در اثر آبله مرد و منصور دوانیقی به جاش نشست. تو این دوره محمد نفس زکیه پسر همین عبدالله محض به خاطر تندروی‌های حاکم مدینه که خودشو پسر عموی مسلم ابن عقبه افعی پسر افعی معرفی میکرد قیام کرد. اهل مدینه هم به فتوای مالک ابن انس که یکی از فقهای اهل سنت بود باهاش بیعت کردند. منصور عباسی عیسی ابن موسی رو برای سرکوب اهل مدینه فرستاد. اونم یه سری وعده دروغ به اهل مدینه داد و اونا رو متفرقشون کرد و تو سال 145 قمری نفس زکیه رو به قتل رسوند. برادر نفس زکیه یعنی ابراهیم ابن عبدالله که به بصره رفته بود علیه منصور قیام کرد. اتفاقا ابو حنیفه و سفیان سوری از بزرگای اهل سنت هم ازش حمایت کردند. اما عیسی ابن موسی تونست ایشون هم شکست بده و به قتل برسونه. بعد چون این قتل تو نزدیکی روستای باخمرا اتفاق افتاده بود، ایشون معروف شدن به قتیل باخمرا. کار برای فقهای اهل سنت همیشه مثل این دوره نبود. منصور دوانقی تونست اونا رو به صف خودش بکشونه و همراهشون مکنه و حتی همین مالک ابن انس رو به عنوان مفتی اصلی جامعه اسلامی معرفی کرد. اگه بخوام یه مقدار برگردم به عقب و بگیم که آقا چی شد که بنی امیه سقوط کرد؟ علت سقوط بنی امیه چی بود؟ باید بگیم که یکی فساد گسترده توی دربار بنی امیه بود. دوم کشت و کشتار مخالفین حکومت بود. سومش این بود که بعضی از این پادشاه‌های اموی واقعا بیدین بودن و مردم نمیتونستن اینا رو به عنوان خلیفه رسول خدا قبول بکنن. یه دلیل دیگه بی‌حرمتی اینا به شعائر دینی بود. یعنی اینا نه تنها بیدین بودن، بلکه بعضی وقت‌ها یه سری کارا می‌کردن ضد دین. یه علت دیگه سقوط بنی امیه نجات پرستیشون بود و خب این باعث نارضایتی غیر عرب ها میشد دیگه. دلیل آخر هم درگیری حزبی داخلی اینا بود، همون دعوای قیسی یمانی. وقتی عباسی ها به حکومت رسیدن، خصوصا تو دوران منصور دوانقی، خیلی تلاش کردن اهل بیت مخصوصا امام صادق رو تحت فشار قرار بدن. به خاطر همین جاسوس های مختلفی رو مثل ابن مهاجر خدمت امام صادق میفرستادن. نهایتا البته موفق نشدن کاری بکنن ها. همین منصور در مورد امام صادق میگفتش که این خاری که در گلوی منه عالمترین زمانه خودشه. منصور حاکم مقتدری بود، امام صادق هم خیلی خوب میشناخت و زمانی که دید حریف فعالیت‌های امام صادق نمیشه، تو سال 148 امام رو مسموم کرد و حضرت رو به شهادت رسوند. منصور قصد داشت بعد از امام صادق نسل امامت رو متوقف کنه. به خاطر همین به حاکم مدینه دستور داد هر کسی که به عنوان وصی جعفر ابن محمد معرفی شده رو بکشه. اینجا بود که منصور با آخرین ابتکار امام مواجه شد. چطور؟ امام صادق برای اینکه امام بعدی لونره چند نفر رو وصی خودش قرار داده بود که یکیشون شخص خلیفه یعنی منصور بود. دومی والی مدینه محمد ابن سلیمان بود. سومین وصی امام صادق عبدالله یکی از پسرای حضرت بود. چهارمین وصی همسر امام صادق بود، حمیده مادر امام کاظم، و نفر پنجم که امام صادق به عنوان وصی تعیین کرده بود امام کاظم بود. و اینطوری بود که حضرت بار دیگه نقشه های منصور رو نقش بر آب کرد. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردید. برای دسترسی به پادکست های دیگه رادیو مناهج، رادیو مناهج رو توی ایتا، کست باکس یا گوگل جستجو بکنید. ما تا حالا بالای 180 تا پادکست تو موضوعات مختلف داشتیم. حمایت مالی هم یادتون نره. اگر خواستید از رادیو مناهج حمایت مالی بکنید، به سایت ما manahej.ir مراجعه کنید.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir